ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. اخضر ابراهیمی میگوید موضوع رساندن کمک‌های بشردوستانه به شهر هومس هنوز حل نشده است. یک کشتی آمریکایی برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه عازم دریای مدیترانه شد. گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان از سر گرفته شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید طرف‌های حاضر در مذاکرات ژنو 2 هنوز درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر هومس به توافقی نرسیدند و در مورد چگونگی خروج زنان و کودکان از شهر هم همچنان در حال بحث هستند. آقای ابراهیمی افزود که به نظر می‌رسد دولت سوریه و ائتلاف ملی مخالفان که در مذاکرات در سوئیس حضور دارند مایل به ادامه گفتگوها هستند، اما انتظار معجزه نمی‌رود. اخضر ابراهیمی روز یکشنبه در کنفرانسی خبری گفته بود دولت بشار اسد با خروج زنان و کودکان از شهر محاصره شده هومس موافقت کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، کشتی آمریکایی مجهز به دستگاه‌های پیشرفته عازم دریای مدیترانه شده تا ده‌ها کانتینر حاوی سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کند. این کشتی به مدت حدود 2 هفته در بندر جوا تورو در ایتالیا پهلو می‌گیرد تا این کانتینرها به آن منتقل شوند. این سلاح‌ها شامل مواد خام برای ساختن گازهای سارین و خردل است و در دریا نابود خواهند شد. روز دوشنبه دومین محموله سلاح‌های شیمیایی به کشتی‌های دانمارکی و نروژی در بندر لازقیه بار شدند تا برای نابودی برده شوند. بیش از 3 سال پس از قطع گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان این گفتگوها سر گرفته شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با ستار عزیز مشاور ارشد وزیر امور خارجه پاکستان در واشنگتن در این باره گفتگو کرد. روابط آمریکا و پاکستان پس از حمله نیروهای ضربتی آمریکا در سال 2011 میلادی به محل اختفای اسامه بن لادن و کشتن او دچار تنش شده است. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 کل کشور روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین علی حاجی دلیگانی گفت با تصویب کمیسیون تلفیق یارانه نقدی فقط به سرپرست خانواده‌های نیازمندی پرداخت خواهد شد که مجموع درآمد آنها کمتر از رقم تعیین شده باشد. او افزود این رقم را دولت تعیین خواهد کرد. به گفته او در صورتی که خانواده‌ای بالاتر از خط درآمدی تعیین شده یارانه نقدی دریافت کرده باشد به میزان 3 برابر یارانه دریافتی جریمه خواهد شد. آقای حاجی دلیگانی همچنین اظهار داشت در مصوبه دیگری قرار شد 2000 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه ها صرف بیمه بیکاری شود. روز دوشنبه 69مین سالروز آزادی اردوگاه مرگ آوشویتس در لهستان بود و مراسم روز جهانی یادبود هولوکاست در شماری از کشورها از جمله اسرائیل، روسیه، ایتالیا، آمریکا و دیگر کشورها برگزار شد. عده‌ای از مقامات اسرائیل به همین منظور به لهستان رفته بودند. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در پیامی از مردم جهان خواست هرگز اجازه ندهند واقعه هولوکاست تکرار شود. و بالاخره آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید مسئله عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در فرانسه به همه پرسی گذاشته می شود. فرانسوا اولاند روز دوشنبه در کنفرانس مشترک خبری با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا به سخنان عبدالله گل واکنش نشان می داد. عبدالله گل ضمن ابراز خوشنودی از مواضع مثبت اولاند در مورد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا افزوده بود که اما سالها مذاکره در این باره به معنای آن نیست که این روند به عضویت کامل ترکیه منجر خواهد شد. و برنامه کارنامه، کاری از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند برنامه‌های گذشته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به حوادث ضمن کار در ایران به ویژه در کارگاه‌های کوچک اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم که به اخبار روزهای اخیر گوش کنید. صدها کارگر قراردادی و روزمزد کارخانه ایران تایر لاستیکال بورس چند روز در اعتراض به تصمیم کارفرما مبنی بر اخراج 210 کارگر روزمزدی دست از کار کشیدند. یکی از کارگران این کارخانه به خبرگزاری ایلنا گفت اعتراض صنفی کارگران پس از آن صورت گرفت که مدیران کارخانه ایران تایر لاستیکال بورس به بهانه کمبود منابع مالی و مواد اولیه تولید تصمیم گرفتند تا پایان سال در چند مرحله تعداد زیادی از کارگران کارخانه را اخراج کنند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که شرکت بین‌المللی کیسون که در پروژه‌های عمرانی، ساختمانی و شهرک‌سازی فعالیت می‌کند، 1200 کارگر از 6000 کارگر شاغل در پروژه شهرک‌سازی پرند را اخراج کرده است. بر اساس این گزارش، سایر کارگران که تعدادشان به 4800 تن می‌رسد، 6 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که این وضعیت موجب اعتصاب کارگران در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن شد که در دومین روز تعدادی از کارگران توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند. خبرگزاری دانشجو گزارش داد که حدود 2000 کارگر بیکار در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این کارگران به دلیل تعطیلی 25 کارخانه به خاطر آلودگی هوای اصفهان کار خود را از دست دادند. تجمع کنندگان از آنچه نظر غیر کارشناسی مسئولین استان اصفهان در تعطیلی این کارخانه ها نامیدند انتقاد کردند و گفتند که به رغم تعطیلی یک ماهه این کارخانه ها از حجم آلودگی اصفهان کاسته نشده است. هفته نامه حاشیه در گزارشی نوشت که شمار تلفات ناشی از حوادث کار در استان چهارمحال و بختیاری نسبت به یک سال قبل بیش از 1.5 برابر شده است. به نوشته این نشریه، در کنار کم تجربگی کارگران باید به این موضوع توجه داشت که کارفرماها از دادن هر گونه تجهیزات ایمنی به کارگران ساختمانی خودداری می کنند. حاشیه همچنین نوشت که حداقل ترین خواست کارگران این است که لااقل در محیط های کاری خود امنیت جانی داشته باشند و برای تحقق این امر نیاز به تشکل دارند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نسرین فروتنی 44 ساله و آذر حقنظری 60 ساله دو کارگر زن هنگامی که تلاش می‌کردند خود را از آتش نجات دهند از طبقه پنجم ساختمانی در خیابان جمهوری تهران به پایین پرتاب شدند و جان خود را از دست دادند. یک کارگر 40 ساله در مشهد نیز حین کار با دستگاه پرس به درون دستگاه کشیده شد و جان خود را از دست داد. همچنین 3 چاهکن در چاه فاضلاب ساختمان مرکزی بانک سپه در تپه‌های عباس‌آباد شهر تهران خفه شدند. اینها از جمله حوادثی هستند که در همین چند روز اخیر رخ دادند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، سال گذشته روزانه 5 کارگر بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست دادند. به نوشته همشهری آنلاین، آمارهای سازمان پزشکی قانونی ایران از سال 81 تا 91 حاکی است که آمار کشته شدگان در بین این سالها سیری مستمر و صعودی داشته است. بر اساس این گزارش، در سال 81 بیش از 460 تن بر اثر حوادث ضمن کار کشته شدند و در سال 91 این رقم به بیش از 1500 تن رسید. این در شرایطی است که به نوشته همشهری آنلاین، شاهد رکود اقتصادی و پایین بودن ظرفیت کاری کارگاه‌های تولیدی و عمرانی در ایران در سال‌های اخیر بوده‌ایم. اما دلایل رشد آمار کشته شدگان ناشی از حوادث ضمن کار در ایران کدامند؟ به نوشته شماره پاییز سال گذشته جزوه گزیده‌های آماری منتشر شده توسط مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به بی‌احتیاطی افراد و عدم رعایت مقررات ایمنی بوده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در مهر ماه سال جاری اعلام کرد که نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک و عدم آموزش دلایل اصلی وقوع حوادث حین کار در نیمه نخست سال گذشته بودند. خدیجه مقدم، عضو کمپین بین‌المللی در حمایت از کارگران ایران مقیم آلمان که در گذشته در مورد کارگاه‌های کوچک در ایران تحقیق کرده است، می‌گوید:
چند تا از این کارگاه‌هایی که در واقع بودم واقعا نور کافی حتی تو این کارگاه‌ها وجود نداره به خاطر صرفه‌جویی در برق، در انرژی نور کافی برای کار کردن وجود نداره، تهویه مطلوبی وجود نداره، یعنی مواد شیمیایی، موادی که مصرف میکنن تمام ریه های این کارگران رو از بین میبره و اصلا آموزشی داده نمیشه که این کار، این واحد چطور باید تولید بشه، این کالا چطور باید تولید بشه که کمتر به کارگر صدمه بزنه.
محمود صالحی، کارگر در استان کردستان، عدم آموزش کارگران را موضوع مهمی می‌داند که نادیده گرفته شده است.
تو ایران ما جایی نداریم که به کارگران آموزش بده. حتی ما تو قانون کار داریم میگه کارگران 3 ماه، یعنی برای آموزش 3 ماه باید چیز کنه، اما اصلا رعایت نمیشه. اینا اون آقایی که مثلا مال تامین اجتماعی حرفو میزنه باید بهش بگید لطفاً انگشتتو بذار روی اون ساختمان یا اونجا یا اون مرکز کاری که کارگران را آموزش دادن. در هیچ کجای ایران کارگر آموزش نمیدن تا اینکه مثلا رعایت کنه، چون قانونی وجود نداره برای این. داده ما امروز اینه، داده ما کارگران اینه. ما میگیم اگه کارگری که مثلا تو میاری محل کارت باید بهش آموزش بدی. من تا به حال ده ها جلسه رفتم در حل اختلاف، هیئت تشخیص، حتی یک نفر از کارفرمایان نتونستن بگن من این کارگری که دچار احسانه شده من بهش آموزش فنی دادم. اصلا نیست.
طبق قانون کار وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع حوادث ضمن کار است. اما بسیاری از فعالان و تشکل‌های کارگری میگویند این وزارتخانه در این کار کوتاهی می‌کند. آنها همچنین بر این اعتقادند که سیاست‌های دولت‌ها در ایران به رشد کشته شدگان در حوادث ضمن کار منجر شده است. آنها بیش از همه به مصوبه‌های دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی اشاره می‌کنند که در سال‌های گذشته باعث شد کارگاه‌های زیر 5 و سپس 10 کارگر از شمول قانون کار خارج شوند. محمود صالحی:
بعد از 10 سال این دیگه به حالت عادی خودش برگشته. همه کارگران در ایران شامل قانون کار هستن، اما اون قانون کار هیچ وقت در کشور ما اجرا نمیشه حتی یک بندشم، چون در قوانین کار ما اخراجی نداریم به هیچ عنوان جز تفسیر ماده 27 قانون کار نباشه. اما ما در روز شاهد ده نفر و صدها نفر کارگر اخراجی هستیم.
در این حال شماری از فعالان کارگری میگویند نظارتی بر کارگاه‌ها از سوی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود ندارد. کارگاه‌هایی که به گفته آنها اصول ایمنی ضمن کار را رعایت نمی‌کنند. در همین حال در ارتباط با حوادث ضمن کار دلایل دیگری نیز نام برده می‌شوند که در افزایش ضریب مرگ و میر ناشی از حوادث ضمن کار مهم هستند، از جمله نبود تشکل‌های قدرتمند کارگری که در آموزش کارگران مشارکت کنند. خدیجه مقدم:
کارگران هیچ تشکل مستقلی هم ندارن، نمیتونن از حق خودشون دفاع کنن. الان زنان کارگر چه سندیکایی دارن، چه اتحادیه‌ای دارن، چه نهادی وجود داره که از حقوق زنان کارگر دفاع کنه؟ خانه کارگر که در واقع شوراهای اسلامی کار رو قبول داره، شوراهای اسلامی کار هم که میدونیم که از حقوق کارگران دفاع نمی کنه، در واقع با نماینده کارفرماست، یعنی با نماینده کارگریه که کارفرما قبولش داره. در نتیجه کارگران هیچ تشکلی هم ندارن که بتونن از حق خودشون دفاع بکنن.
از سوی به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر در امور شهرستان‌ها گفت پس از تصویب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، حضور بازرسان تامین اجتماعی در کارگاه‌های تولیدی به شکایت کارگران منوط شد و این موضوع به کاهش نظارت بر واحدهای تولیدی منجر شده است. یک کارگر شنونده برای ما از وضعیت در شرکت آسفالتوس نوشته و گفته است که مدیریت این شرکت تحت هیچ شرایطی حاضر به پاسخگویی به انجمن صنفی کارکنان نیست و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان نیز از خواسته های کارفرما حمایت میکند. پیشتر در مورد اعتصاب صدها کارگر شرکت آسفالتوس که در معدن چادر ملو فعالیت میکنند نوشته بودیم. نماینده این کارگران توسط کارفرما اخراج شده است و این در حالی است که کارگران خواستار بازگشت به کار او هستند. در اینجا به پایان برنامه کارنامه می‌رسیم. شما می‌توانید برای بیان مشکلات خود و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
یاد یار به ریزان می و جام بگیر یار
دوستان. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گریبانم همی دارد پریشانم همی گیرد گریبانم همی دارد پریشانم من این خوشخوی بدخون را نمیدانم نمیدانم من این خوشخوی بدخون را نمیدانم نمیدانم
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امر سوریه میگوید طرفهای حاضر در مذاکرات ژنو 2 هنوز درباره رساندن کمک‌های بشردوستانه به داخل شهر هومس به توافقی نرسیدن و در مورد خروج زنان و کودکان از شهر هم همچنان در حال بحث هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، یک کشتی آمریکایی مجهز به دستگاه‌های پیشرفته عازم دریای مدیترانه شده تا ده‌ها کانتینر حاوی سلاح‌های شیمیایی سوریه را نابود کند. بیش از 3 سال پس از قطع گفتگوهای استراتژیک آمریکا و پاکستان، این گفتگوها سر گرفته شد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه با ستار عزیز، مشاور ارشد وزیر امور خارجه پاکستان، در واشنگتن در این باره گفتگو کرد. یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1393 کل ایران روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیسیون مصوبه‌ای برای اختصاص یافتن یارانه نقدی فقط به خانوارهای نیازمند تصویب کرده است. روز دوشنبه 69 سال روز آزادی اردوگاه مرگ اوشویتز در لهستان بود و مراسم روز جهانی یادبود هولوکاست در شماری از کشورها از جمله اسرائیل، روسیه، ایتالیا، آمریکا و شماری دیگر برگزار شد. و آخرین خبر این که عزیزان 28 دقیقه دیگر مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا پخش خواهد شد. از دست ندهید.